بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله حضرت در خطبه 224 حساسیت خودشون رو نسبت به ظلم که از دست و زبان ایشون جاری بشه درو مطرح میکنه. خودتونم میدانید که جامعه اسلامی به اندازه‌ای که نسبت به ظلم حساسیتش رو ضعیف کنه، اون حیات حقیقی دینیش رو به دست نمیاره. و اگر شیعه اشک ریز مقام اهل‌بیت هست، به جهت همین روحیه حساسیت به ظلم هست. این خیلی هوشیاری خوبی است که شما میبینید که اصلا ولکن نیستیم ما مسئله شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را. خب نمونه خوبیه که ما نسبت به ظلم ببینیم بی تفاوت نیست. سیر تاریخی قضیه یه مسئله است، این که خب خیلی ها عیناً با این حادثه روبرو شدن. عجیبه، مثلا حتی علمای اهل سنت صریحاً میگن که به دست دور خلیفه دوم این خانه آتش گره، همه اینا رو میگن، اما خب هیچ و حقم نمیدن به خلیفه دوم. نه، یعنی اون روح حساس نسبت به ظلم خوب نیست، اینه که مشکل برای یه عده ایجاد کرده است. حالا وقتش مفصل است، خود فرمایشات حضرت خیلی عالی است، اما بالاخره این مسئله تو همه جا باید ما داشته باشیم که روح حساس به ظلم روح علوی، حالا چه ظلم فردی چه ظلم اجتماعی، چگونه باید برخورد کرد، یک حکمت خاص علوی میخواد. شما میدین در مورد عوازر، خب عثمان ظلم کرد و حضرت هم بی تفاوت نماندن، با اینکه دست دور داده بود عثمان که کسی عوازر را بعد رفع نکنه، حضرت با فرزندانشون بدرقه کردن عوازر، یعنی نشون دادن که در جبهه بی تفاوتی نسبت به این ظلمی که به عوازر وارد شد نیستن. اما چطوری برخورد کردن، مقابل چطوری باشید، آیا باید شلوغ کرد، آیا باید حکمت خاصی به خرج داد، بهترین برخورد بعد از حساسیت نسبت به ظلم چیه، اونا بحث‌های دیگه است. مختصرتون سلسله بحث‌های کربلا مبارزه با پوچی ها اونجا تشت دست این حل بشه. اینجا حضرت نمونه میارن در این خطبه بعد از این که فرمودن که چطوری من ظلم کنم به یکی از افراد بشر، در حالی که میبینم برمیگردم به طرف خدا و برای بدنی ظلم کنم که به سرعت برمیگرده به این خاک. یعنی حضرت تجزیه و تحلیل خوبی دارن که پایه ظلم به انسانها پایه‌ای است که خودش ارزش این را ندارد که به خاطر اون ما این تجاوزها و حق‌کشی‌ها را بکنیم. خودتونم دیدید دیگه، یعنی ما اینکه حق یک کسی را میخواییم بگیریم بر خاطر بدنی است و لوازم بدنی که کل بدن بعدش در خاک است، دستگاه خوبی است، هی باید تکرار کرد. در واقع امام دارن قاعده میدن و کیف اظلم احدا لنفس یسرع الى البلا قفولها و یطول فی السرا قلولها. چطوری ظلم کنم به انسانها در حالی که به سرعت پوسیده میشه با برگشتش این بدن به خاک یا برمیگرده پیش خدا و خودش پوسیده میشه. یعنی اینه که هی تکرار کنیم تا حداقل سه قاعده خیلی خوب تو این خطبه هست که فکر میکنم اگه اینه نگذاریم از ذهنمون بره پای ظلم خوش میشه در زندگی ما که بخواد ظلم کنه. یکیش همینه، دستگاه رو نگذاریم از دست بره تا ریشه ظلم برای بدنیست که کل این بدن چیزی بیش از همین امروز و فردا نمیمانه. چرا؟ بعد که داستان عقید رو حضرت پیش کشیدن که عرض کردم عقید رو ساده نگیرید، بعد حضرت میفرمان که این عقید با اون خصوصیاتی که اون جلسه عرض کردم با اون شرایط سخت اقتصادی که براش به وجود اومد که بچه هاش، میفرمان حضرت که از فشار فقر یک غبار سیاهی بر چهرهشون بود، یعنی سیاه چرده شده بودن. خلاصه اینجوری، البته این در ذهن عزیزان اومده بود طور نیست که آیا مثلا خب اگه کسی فقیر تر از بقیه باشه و نیازمند تر و عیان بارتر آیا مگه نباید بیشتر از بیت المال بهش داد؟ این فرض شده است، یعنی با فرض این که اون چه باید عقیل گیرش بیاد اومده. چون حضرت میفرمان که از من چی میخواست؟ حتی تماحنی من بر کم ساعا، از گندم شما مردم نیم من میخواست. یعنی اون حقی که حق عقیل بوده است رو حضرت بشنر، یعنی اینجا به اسلام میگن اون شبه رو خود حضرت با این جمله رفت کردن. عمده اینه که حضرت میفرمان که بالاخره تو این شرایط و با این خصوصیات اومد و هی هم اومد ناشاله اون جلسه هم اشاره کردن اونچه که میخوام توی خود به التفات بفرمان، دو شرایطی رو حضرت مطرح میکنن که ظاهرن کم مرد میخواد که بتونه از این دو شرایط سالم درم. هر دو شده قد کنیم ببینید عرض کردم عقیل یا نمه سیاست مدار است، یه آدم خبره است، هی میاد و هی تکرار میکنه و فقر رو میکشه و برخص ذهنش میشناسه شرایط رو که چطوری بیاد چطوری بگه. ارتباط خونی و نسبی هم که داره، داداش آدمه، فقرم که داره، یعنی توجیهگر خوبی است. حالی وقت اسم میگوید که مثلا بعضی طاغوتی ها به قوم خیشاشون میرستن که فقیرم نیستن، امام تو این شرایط هم نیست، واقعا داداشش فقیره، کورم که هست. حضرت میفرماد که هی اومد و هی هم تکرار کرد و کرر علل قول. و حضرت فرماد منم گوش میدادم، اینم نکته ایست، اینا تو تکرار شده است. فعذقی تو الیه سمعی، من خوب گوش میدادم، موظفم گوش بدم. فظن انی، از اینجاش دقت کنید، ابی او دینی، چون دید خوب گوش میدم فکر کرد که دینم رو بهش میفروشم. ببینید عقیل قبول داشت امام آدم خوبیه، ولی امیدم داشت که میشه که یه خورده امام را سوس کرد در عقایدش. گاهی اتفاق بفرمان بعضیا فکر میکنن که آمریکا که هی پشت سر هم میخواد یه جوری ما رو از مواضع اصلی خودمون منصرف کنه،
فکر کنه ما آدم های کافر هستیم. نه آقا، اون خوب میدونه
که هی باید بگه
بلی که یکیش اثر کنه.
اون هنر روحیه علویست که دستگاه داره، میفهمه که کجا اگه کتابیاد انقلاب فروخته است. امام اینجا میفرمان که فزن انی عبی اهو دینی، من فروختم دینم باش، اینجور فکر کرد. و عطب او قیاده او مفارقن طریقی و افسار و بند اون را به گردنم انداختم، به طوری که راهم را دیگه از راه اصلیم کوتاه اومدم، جدا شدم. یعنی عقیل میدونید من یه برنامه دارم، دستگاه دارم، اصول دارم، اما فکر کرد این برنامه ریزی های خودش نتیجه داده است. ببینید میفرماد مفارقن طریقی، به طوری که دیگه من راهمو جدا کردم از راه قبلی، یعنی در اصولم کوتاه اومدم. حالا اینجوری بخوام اصطلاح امروز حرف بزنم، از اینجا ببینید تاکید حضرت رو این نکات چی هم میخوام برسونه، که عقیق در یه درخواست جزئی من را از دین فروشی و از مسیر هدایت خارج شدن میخواست، من از دین فروش میخواست رو این کار کنیم. دشمن، حالا اینجا که باز من از ساحت عقیق رو بالاتر از میدنم که حتی بگم دشمن، ولی روشش دشمنانه، خودش شاید مصداقش کامل نباشه تو این قضیه. دشمن یه وقت ما اشتباه کلا سر ما بذاره، یه وقت مثلا به یکی از بچه که در اسارته بگید آقا اصلا دروغ بهش بگن که آقا تو صلح کردن، آقا اصلا دیگه با صدام خوب شدن، آقا صدام هم خوب شده، آقا حالا دیگه تو مرد بر صدام نگو. این که مشکلی پیش نمیاد، یعنی پس در واقع این داره مرد بر کی نمیگه؟ بر اون که دیگه بد نیست. این خطرناک نیست. کی خطرناکه؟ وقتی که بگید خیلی خوب صدام همینقدر بد است، ولی حالا ما دیگه نباید رو حرف قبلیمون بمونی. این خطرناکه. اشتباه بحث دیگه است. یه وقتی که میگیم که برفرض آمریکا از موازش برگشت، اتفاقا داشتیم توی یکی از جملات امام تعبیر، حالا من ذهنم چه نیست، که اگر آمریکا تا آمریکا اینه، یه همچه ذهنم خیلی وقت پیش این بحث مطرح شد که تا آمریکا اینه ماون باش تماما مخالفی. یعنی ما کی از اصولمون برمیگردیم؟ وقتی که آمریکا همین بد باشه ولی ما با آمریکای بد خوب باشیم، این خیلی خطر. این یعنی در واقع شما از طریق خودتون خارج شد. دشمن امید داره، امده اینجا تا دشمن امید داره. گاهی هم فکر میکنه مثلا که خب حالا انگار میشه. وقتی جناب آقای رئیس جمهور اون برخورد تند رو در موشک پرانی آمریکا به طالبان و سودان انجام دادن، رادیوهای بیگانه میگفتن نه از ایشون هم دیگه باید امیدمون رو قطع کنیم. یعنی دشمن امیدواره، ما باید متوجه باشیم که دشمن هی ول نمی کنه، ولی وقتی جامعه اصول داشته باشه. اگر شما تو همین مصاحبه اخیر در سازمان ملل ببینید، خب اینا اصول ماست. یعنی کشوری که اصول داره دشمن به راحتی نمیتونه ضربه بزنه، ولی ما اگه از اصولمون دست برداشتیم، حالا فوش هرزم به آمریکا بدیم، اما دشمن متوجه باشه که ما روی این اصولمون خیلی قسم نخورده، قشنگ موفق بشیم. حضرت میفرمان که عقیل امیدوار بود، اما من چه کار کردم؟ خیلی دقت کنید حالا از این جای بعدش. فاحمیت له حدیدتا یه تکه آهن را حدیدت هر یه تکه آهن را گرم کردم. خب دقت کنید، ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها. ادنا نزدیک کردم، چون چشمش نمیدید که، فرمان آهن را نزدیک کردم به جسمش لیعتبر بها، برای اینکه عبرت بگیره از این قضیه، نمیخواستم اذیتش کنم، بسوزونمش، دعواش کنم. فزجت زجیج زیدن افن من علمه ها. آقا مثل، حالا مثل کسی که مریضه با از درد شیون میکشه، شیون کشید. از چی؟ از اینکه نزدیک کردم این آهن را به جسمش. و کاد ان یحترق من یمه ها، و نزدیک بود که بسوزد از گرمی او. نسوخت، داغ شد، ولی جیغ زد. فقلت له فکلت چت سواکل یا عقیل، بهش گفتم که به عزایت بنشینن مادران فرزند از دست داده. بیشتر اصطلاح است این، یعنی خلاصه خدا مرگت بده، یعنی مادرت نمیره با تو، مادرت به عزای تو بشنه. در بهش شایدم خدا مرگدم بده اصطلاح ماست، این اصطلاح است تو عرب که میگن زیادم، یعنی زمره خیلی رکیکی نیست که ائمه به کار نبرن، شاید ما ترجمه کنیم یا خورده رکیب باشه، ولی زیاد ما ایدهیم در خود نهج البلاغه بارها این جمله تکرار شد. با توجه به اینکه امام کسی نیستن که حرف رکیب که سبک بزنن، حالا این جمله را چطوری ما معنا کنیم؟ اگر هم مثلا بخوایم معنا کنیم خدا مرگت بده، یه باید بگیم یه جوری که خیلی سبک و سخیف نباشه. بعد حضرت فرمودن که اتحئنو من حدیدت احماها، آیا ناله میکنی از یه آهنکی که داغ کردت آن را انسانها لعبهی؟ یه انسانی یه آهنی را داغ کردت برای شوخی؟ از نا چیز بفهمید که اصلا اصل قضیه دعوا و ادب اون خود بعضی مثلا آقا آهن گوشتن به دست ایشون ها صبح بشه دیگه چی میشه ده اینا، اصلا این حرفان جمله رو دقت کنید، اولا نزدیک کردن اصلا میفهمد یه جنبه شوخی عبرت آمیز داشت، لی لده بهی، برای اینکه شوخی کنن باش. میفهمد تو جیغ زدی، شیون کشیدی از آهنی که یه انسان داغ کرده از که شوخی کنه. و از اینجا و تجر و تجرنی الى نار سجرها جبار حال قدرهی. او وقت میخوای ای عقیل منا به طرف آتشی بکشانی که افروختس آن را خدای جبار این آتش به خاطر قدرش. این دستگاه خیلی خوب شد. حالا یعنی میفرماد که چطوری من تونستم از این مهلکه درم؟ و قصه از کدوم مهلکه بازیتونه؟ برادر آدم، متفکر، سیاست مدار، گرسنه، پر مشقت، آدم رو میخواد به مهلکه بنزه. چه دستگاهی که امیرالمومنین نجات میده؟ همین دستگاه که متوجه از این دعوت، دعوت به آتش. هر وقت من و شما خدا انشاءالله کمکی میکنه تونستیم زاویه سخن افراد رو بشناسیم، راحت میتونیم تصمیم خوب بگیریم. تمام شد آقا. هر سخنی که با ما گفته میشه، هر پیشنهادی که به ما میشه، یه دستگاه بیشتر نیست، دعوت به آتش هست یا دعوت به بهش. شق سوم نداره. یعنی چه؟ آقا پول توشه است، یعنی چه؟ وهم است. آقا برای آینده کو؟ اینا نمیذاره ما درست تصمیم بگیریم. دو تا کلمه دعوت. آقا گاهی دیدین آقا این حرفا زیاده، آقا این حرف دعوت به آتش است. خداحافظ شما.
آقا درست نیست، آبرومون میره، این همه برنامه کمی به ما شد. به من شد.
شما چشمتون نسبت به آتش باز باشه، زود میبینید که این دعوت به آتش است.
دیگه گیره چید آقا؟
من گیره چیم؟
آقا این جریان منو به آتش نزدیک میکنه. نمیام، نمیکنم، نمیگم، نمیخورم، نمیشنوم.
حضرت میفرماد ای عقیل، توی از یه گرمای یه آتش داری جیغ میزنی که غافل گیرانه بدرسیده. آیا منو داری میکشونی به طرف آتشی که خدا به جهت غضبش بر من افروخته؟
رهاش، حضرت رهاش.
دائم، حالا بعد تأکید حضرت میکنم، اتئن من العذا ولا ائن من لغا، آیا تو شیون میزنی از اذیتکی و من شیون نزنم از کل جهنم؟ این لذای دوم و تازادی این جهنم خب دستگاست. من و تو از یک اذیتکی شیون میزنی، ناله میکنی، حنین میکنی، وقت من از جهنم شیون نزنم، این دعوت به جهنم است آقا. و وقتی دعوت به جهنم است که چی؟
گاهی دیدین آدم میره تو محلکه ها، تو ادارات، تو شلوغی ها، گاهی خیلی خطرناکه، جای عجیب و غریبی است این دنیا، مهمونی ها، هر جا بگو، گاهی سمینار ها،
آدم میره عجب دعوت به جهنم است.
که آدم بفهمد دعوت به جهنم است و خودش راحت آزاد کنه، این یه هنر است.
بعد تو دستگاه‌های دیگه آقا گم میشین.
این تأکید بنده را حوصله بکنید، در سه هفته من حوصله دارم، حتما حوصله شما سر بره.
ببینید دستگاه‌های دیگه درش ابهام هست، غلط نیست، همه درست نیست، همه درسته. یعنی دستگاه آتش، فرار از آتش، یه دستگاه است که وسطش دیگه قاطی نداره. حالا مثلا آقا برای آینده، لغت برای آینده ببینید، این لغت مبهم است. خب حالا برای آینده خوبه یا بده؟ میگه یعنی آینده اگر نورانی نباشد و به جهنم نزدیک نباشه خوبه، پس نفس برای آینده هم درش جهنم هست هم درش فرار از جهنم. نمیشه به صرف برا آینده به یه حادثه و یک دعوت نگاه کرد. برا آینده یعنی چه؟ برا بچه همون، برا آبرومون. اصلا آبرو یعنی چه؟ آبرو اگه انسان الهی باشه آبرو هم به دردش میخوره، اگه انسان الهی نباشه هرچه آبروش بیشتر باشه در فساد آبروش بیشتر میشه. اینا لغت هاییست که نمیذاره ما از محلکه ها نجات پیدا کنیم. امام از اول نگاهشون نگاهیست که آقا ببینن عقیل امام را به آتش میکشانن در دعوت خودش یا نمیکشانن. اینه که امام در میره در دست تمام نقشه های عجیب و غریب عقیل. اگه انشاءالله مسئله حل شد، خود امام میفرمان از این وحشتناکتر یه قصه دیگه هست. جمله خود امام ببین، و اعجب من ذالک، از این عجیبتر. دو نمونه دارن دا. نمونه میشناسیم قصه اشعث ابن قیس کندی. ببینید ظاهر حادثه رو دقت کنید، ظاهر حادثه امیرالمومنین شدن خلیفه، تا اینجا هم که چیزی نیست. آقا توی پارچه ای یه ظرفی پیچیده است، توش یه مقداری آش است، حلوا، چه می‌دونیم چی بوده است، میاره میده در خونه حضرت میشه. هم نه اشعث هم که اون آدم فقیر و بدبختی نبود است که، خودش از خانه عرب بوده است. ظاهر قضیه هم نیست که هیچی نمیگه. خب طبیعی غیر علوی چیه؟ این که خودم بگیرد، چرا نگیره؟ رد احسانم که درست نیست. خب حضرت چند تا سوال میکنن، و نمیگذارن چه محلکه اشعث حضرت را ببلعید. باز دوباره دقت کنید. تارقون ترقنا به ملفوفتن فی وعائها، زننده دری دری را زد و در زر در اون بخچهی و ظرفی خلاصه در زر. خیلی مختصر میگذارن ازش. و معجونتن شنعتها، یه معجونی خودشون هم نمیگن چه، مثلا یه مخلوط از چند تا چیز بود در اون ظرف و خیلی بدم اومد. چنما او جنت بریغ حیتن آقایه ها، اینجور بد آمد که انگار تو این ظرف یا آب دهن مار است یا زهر مار است، خلاصه یا استفراغ مار است. اینجوری معنی میشه بریغ حیتن، یعنی آب دهنش، آفقایه ها، قایه ها، یعنی همون قیل استفراغ. حالا زهر نداره ظاهره اینا نمید، چون دم بعضی ها گفتن را بخص ما نیست. از اینجا چیز یاد بگیرید، چیز که آقا اصلا نگاه حضرت به این قضا نگاهی است که قضا را آلوده میبینه، با اینکه قضا ظاهرش که آلوده نبود از که فکر. فقل تو از سلتون ام زکاتون ام صدقتون، صدقه فذلک محرم علینا اهل البیت. حضرت میگن گفتم که آقا این چیه؟ صله زکات است، صدقه است، اینا همش برای ما اهل البیت حرام است. فقال لا زا ولا زاکر، گفته نه آقا، نه اینه نه اون، ولکن نها هدیتو، چیزی نیست قربانی، هدیه. فقلتو حبلت، حبلت کل حبول، حبولم باز یعنی مادران بچه مرده، یعنی بر تو بگرین مادران بچه مرده. باز شاید هم معنی خدا مرگت بده مرد. نداری دختر، دقت کنی دستگاه را، حضرت خلیفه شده. خب این چه تو آوردی؟ تو چرا این آوردی؟ چی میخوای از جون من با این هدیه؟ چی میخوای؟ چرا آوردی؟ بارها من عرض کردم خدمت عزیزان، درسته که هدیه خوبه، حالا هدیه تو دستگاه عاطفی خوبه، ولی رو این مسئله خیلی باید وقت گذاشت. بارها عرض کردم به دوستان که آقا هدیه برای کسی نبری، به راحتی این کار نکنید، چون اولا اونا به زحمت میندازین، چون الان متاسفانه فرهنگ ما این شده است که اون انگار خودشه بدهکار میکنه بعدا برای ما هدیه بیاره. در ثانی جایگاه هدیه یه جایگاه خاص است. یا فقیر صدقه میبرین دیگه، هدیه یعنی چی؟ فطریه، زکات، اونا که میدونین خب میدونین، یعنی باید مشخص شده داره چه حسابی. یه خود جایگاه های این قضیه الان مبهم است. شما دیدین که من بنده این صحنه عصر بندرترس بهش میگن دیگه، حالا من دقیقاًم لغتش بلد نیستم، مظهر خودنمایی و شرک و این چیزا ظاهرن دیگه. آخه ما میخونندم نرم که مثلا اینا و اینا فلانی برای فلانی گذاشته، اینا فلانی گذاشته، یک رقابت، یک خودنمایی، اینا حتما تو این فضا انسانی نیست. حالا من کار به اسلامی بودنش هم ندارم، یعنی چی؟ حالا بله اون شاید یه حالت خوشه که بیاند و به یه انسانهایی در ابتدای زندگی کمک کنن زندگیشون رو بچرخونن، حالا شاید اون مند. اما یارون گفت که چی؟ یا نه رفته از این جاها هست سالونه که گرون هم میگرنده، میگفت نه بعد اون پولی که میدن برای اون به تخنیش هستنی شاد و ماده عروس خانم، اون پولش میده جای اینا، یعنی در واقع مایحتاج ما رو برآورده نمیکنن، سالن پوز ما رو اینا میدن ما میریم میدیم. یا مثلا آقا قرضای زیاد، حالا قرض خود من یادم یکی از آشناهای ما اومده بود قرض 20 روزه، میگه یه پول 20 روزه قرض داریم میخوام عروس بدم. گفتم چطوری من 20 روزه میدم؟ خب هیچ بد کار میدن میدیم، یعنی از اول مطمئن بود که اینا شب من روز بندرتخ میدن ما میریم. پس میده مثلا فرض
منظور
اینا جاش باید مشخص بشه. تو دین ببینیم دستگاه مشخصه، صله مشخصه، زکات مشخصه، صدقه مشخصه. چرا سر بیمار رفتن مثلا تو دستورات دین داریم که خب یه چیزی حتی من تو ذهنم از تمازه که دارم حتی میگن مثلا یه میوه ای ببرید خوشحال میشه، مثلا طور نیست برای بیمار مثلا یه همچی کاری بکنیم، اونم مشخصه دیگه. یا از مثلا آدم گاهی مثلا از یه شهری میاد یه شهری دیگه، مثلا خونش گردو داشته، درخت گردو داشته، حالا این گردو رو بیارید برای این خانواده، اینم انگار معنا میده. اوناش که دیگه فاجعه های پشت فاجعه از اینا، فرهنگ های غربی از اینا، گل بردن اینا بارها و عزیزان حتی تو نماز جمعه مطرح میشد که درست هم از یه مسئله فقهیه که اینا حرامه، یعنی حرمت فقهی هم داره، حرمت فقهی هم دیگه خیلی صریح حرامه، حالا حرمت اخلاقی یه قضیه دیگه است چون جنبه اسراف داره و این حرف. طرف حالا ما نمیدونیم حضرت از چه جهت، یعنی به صرف لغت هدیه که حضرت حساس نیستن، اشعث که میخواد درد از این صحنه و حضرت هم که میخوان نگذارن پای یک جریان منفی از این طریق گذشته بشه. ببینید شما یا عوامل عاطفی و قوم و خیشی باعث شد که زشتی ظلم رو نبینید، یا مسائل اخلاقی و رودروایستی باعث شد که زشتی ظلم رو نبینید. خب حالا اگه بیاید خودتون رو یه جوری نجات بدید، خب ظلم رو که آدم ببینه که نمی کنه. حضرت خیلی منطقی هم سوال کردن که ای اشعث این چی آوردی؟ حضرت میخواستن بگن خب معنیشو برای من بگو، معنیش که مشخص بشه خب میشه آدم خودش نجات بده. وقتی گفتن گفت هدیه، حضرت فرمان مادرت حالا زنان بچه مرده برات گریه کنن. ا ان دین الله اتیتنی لتخدعنی، آیا اومدی که من از دین خدا منحرف کنی با این خود ای که بر من میکنی؟ از زن میفهمه یه خود است، یه حیله است، روش کار کنی. بعد بگن دیوونه شدی، به اصطلاح مجنون شدی، هذیان داری میگی، این حرفا چیه؟ این چه برخوردی اسم میکنی؟ بعد میفهمن که سوگند به خدا اگر که من انتظار داری یک ظلم کوچک بکنم اگر دست من بر بیاد. یعنی چی؟ یعنی حضرت زود فهمیدن که حرکت اشعث تفسیرش این است که پای یک ظلم را از طریق اعمال حضرت ایشون بتونه ایجاد کنه. یعنی انسان گاهی باید مواظب باشه که آقا این دامی که براش چیدند رو همون اول باش برخورد کنی. اگه دقت کنید یکی از یعنی هیچ وقت یکی بیاد به شما بگه آقا این 100 هزار تومان بگی یه کاری برام بگو مثلا تو اداره باشید، عموما کسی نمیکنه. اینا شنده میگن رشوه میخورن اداره اینا، نه اگه یه خدای نکرده شما ناشی باشین بگید خب حالا که همه رشوه میخوان یواشکی بریم مثلا 20 هزار تومان بدید تو دست یه کارمند آقا این کار بخوام میپرن از اونور. آقا اگر هم مشهور باشد به رشوه خارا، آقا این حرفا چیه؟ با توهین اینا بلد نبودی؟ یعنی اونی که رشوه میده یه فنونی داره، مگه همینطوری کشفی ببین وقت بعدا بگو نه آقا پس ما یه بار رشوه دادیم نشده اینا، نه بلد نبوده رشوه. اول باید تو مسئله اخلاقی و مسائل رو درواسی لهش کنی. مگه اونا که رشوه میدن، حالا یه حادثه عجیبی برای ما پیش میاد، ما همطور آدم ناشی یه روز رفته بودیم معاون پرورشی آموزش پرورش بودیم، رفتیم خیلی انگار نم زردچوبه با اینا خیلی کم شده بود تو بازار، یه هم چیزی بگید ذهنم ما تو اداره نمیدونم چی شد همطور درد و دل کرد. یو بعد دول که اومدیم بیام خونه اورژانم که میدونیم درش باز شدن اینا کاری نداره که اومدیم بیام خونه دیگه یه کارتونی تو ماشینمون است، روغن و فلفل و زردچوبه همه اینا که نیست تو بازار،
تو ماشین ماست. بعدش هم گفتیم به این نگهبانی کی نام گذاشت تو ماشین، در ماشین ما کی وا کرد بودن باز بود و گذاشت، گفتن فلانی گذاشت. حالا اصلا شما این فلانی خب واقعا قهرمانه، اگه من یکی از رقصای مشهور زمان شاه تو سیستم مثلا آموزش پرورش یه هنرمند همه چی تمام میترسم تو روش رفتیم. آره یه خود اینجا حالا میگم گاهی با نهج البلاغه اونس داشتن، به نظرم این روحی هم تو نهج البلاغه بیشتر از بقیه جا حس میکنم. همه آنم نمیشی تو چرا یه با ناپریزی کردیم هم شاید یه یادمون اومد و اومدیم پایین رفتیم فلانه گفتیم آقا اینا چه با تو نیست پولش بدیم، گفتیم نه نه نم چرا هم گفتیم حالا امام کمک کردن. واقعا نمیتونم بگم این روحیه روحیه کلیه من بود، حالا اون روز خلاص ما خدا کمک کمک با نیمه خواهد پس یه گفت بعد بیش خودم حساب کردم. خب بعد اینا باید اخراجش میکردیم دیگه، اتفاقا باید اخراج میشد تر بیش خودم کنه. خب اگه ما این کار نکرده بودیم خدا کمکمون نکرده بود حتما میشدم کتابی هایی چون بنده مسئول هیئت تخلفات اداری آموزش پرورش هم بودن همون زمان، یعنی قشنگ میشد راحت بگوی که خب آقا اگه مثلا توبه کرده چون به این خدا خدا اون چه باید میدیدی یا نمیدیدی. آگم دامای قشنگ میفهمید شما زرچوب کم داری، خب همون که کم داری یا برات میاره آدم، خب بعد هم میگه پولشو بده. خب کجاش رشوه؟ خب اگه مردم وسط کوچه‌ام زرچوب کم داشتن این رفت برشون بسمت پولشو بسمت. خب میدونیم که قبل قضیه نیست، حتی داریم حضرت فرمان که تو قبل از این خلافت چی؟ این کارو میکردی؟ در یه جا دیگه بحثی دیگه طرف یه رشوهی گرفته است، از حضرت فرمان اگه تو مسئول نبودی اینا برای تو میبردن؟ حالا میخوایم من کاری به زاویه اجتماعی قضیه اینجا ندارم، زاویه عمیق اینجا هست در یه کلمه که ببینیم چطوری در محلکه ها شما رو میندازن که از دست و زبان شما ظلم جاری بشه. قشنگ یه هدیه براتون میارم، اما اگر نشناسی جایگاه این هدیه را، این هدیه یعنی چی؟ یه مرتبه میبینید تو رو در واسی ها دیگه دست جلو نمیره. این نکته است که انسان بتونه توی این محلک خودش رو آزاد کنه. حضرت میفرمان که چی؟ تو ای اشعث با این کارت اومدی که من از دینم، با این خودت اومدی که من از دینم منصرف کنی. مختبتون انت ام زو جنتین ام تحجر، تندم باش برخورد میکنم جای تنده، چون اون آدمیه که نقشه برای حضرت کشیده باید نامید بشه. یه جا حضرت میفرمان به کوفیا میگن شما کارایی میکنی که دشمن بدون امیدوار میشه، حضرت اینجا تند برخورد میکنن میگن که دیوونه ای قاطی کردی، اگه بخواییم ترجمه فارسی کنیم یعنی قاطی کردی، مجنونی یا حضیان میگوی حرفا چیست میگوی؟ والله لا اعطی تل اقالیمت سبعت بما تحت افلاکها علا ان اعصی الله فی نملت اسلوبها جلب شعیرت ما فعلتو. میفرمان خدا رو سوگن میخورم که اگر تمام اقالیم هفگانه، تمام افلاک هفگانه را و هرچه در درون اونست به من بدی که خدا را معصیت کنم، در چه حدی؟ در حدی که یک پوست گندم و جوی را از دهان یک مورچه بگیرم این کار را بکنم. ببینید میخواد حضرت چه نگاهی را اینجا به بشریت بده که آقا روح ظلم باید در جان انسان خوش دیده بشه. یه تو اسلام هم که شما میدونید که شما یه دینار بدزدید دوره جونه شما اون مثاله، یا یه بانک بدزدید، از نظر اسلامی هر دو دزد حکمش هم یکیه. ایدو وقت یعنی شرایط دزدی فراهم باشد برای هر دوش حکمش یکیه، حالا اون اضطرار اینا جاش جداست. حضرت میفرماید اصلا این یعنی این نقشه ای که خود حضرت میفرماید این خیلی عجیب تر از اونه، یعنی نقشه اشعث ابن قیس کندی نقشه خطرناکتری بود که یه هدیه آورده است و منو در شرایطی میخواست قرار بده که ظلم کنم به جامعه انسانی، و من بهش گفتم این خیلی است که من از دین خدا منصرف کنی و مطمئن باش که هرگز اگر این ظلم به اندازه گرفتن یک پوست جو از دهان مورچه است از من در نمیاد. این یعنی چه؟ یعنی همون دستگاه سومی که عرض کردم. ببینید باید رفت تو این دستگاه، این خدا یعنی دیگه اشعث ابن قیس کندیها و عقیلها، یعنی آشناهای نزدیک و سیاست مداران حیلگر جامعه، اینا امیدشون از آدم قطع میشه. این که امام رحمت الله علیه امید دشمن از خودشون قطع کرده بوده، برای که همین سیرت، این سیرت تو طایفه دون هر جا خواستی یه بار دیگه اصلا بعد زخ می کردن و با همه در افتادن، اون تو اسلام نیست. امید دون امیدشون قطع شد. از اول هم اصطلاحی که خودمون داریم، گربه رو دم حنجره کشتن. یعنی امیدشون از این که ما از اصولمون کوتاه بیاین باید قطع بشه. چطوری دستگاه داشته باشید که بنده به اندازه یک پوسته جو که از دهان یک مورچه بگیرم حاضر نیستم زور کنم؟ این دستگاه است. اینه که از ما را نجاته، اینه که ما را از فشارها، جفسازیها، حیرون برنامه ریزی کردن نجاته امیده. مدت اونا کار میکنن ولی نامید میشه. نامید که شدن چی؟ دیگه جبهه مشخصه، فکر براندازی میکنن دیگه. خب ما که بد نیست که آدم یادم میمیره یا میمونه دیگه. یعنی وقتی یعنی ببخشید طلحه و زبیر و عایشه، اینا یه آدمای ساده که نبودن دیگه، دیدن باید جبهه با امام تشکیل بدن. دیگه بد که نبود، یعنی جبهه بدره و جبهه سفیر که مشکلی نبود، خب جبهه بود دیگه، حق و باطل قاطی نبود. این که شما دشمنتون با شما دشمنی کنن و آدم های بدی هم باشن، این که بد نیست. این که دشمنتون در داخل وجود شما با امید این که شما را منصرف می کنن هی کنار شما زندگی شما را مختل کنن، این خیلی بده. اینه که عمر شما را می بره. اما مشروع مشخص است، با همون آرامش، با همون حکمت، با همون حوصله، اما ثابت. خیلی خوبه، باور کنید چقدر خوبه که آدم به اندازه امیرالمومنین دشمن داشته باشه که حتی اجازه ندن خاکش کنن. شما میدونین اینقدر امیرالمومنین، خدا رحمت کنه شهید مطهری، همین کتاب جاذبه و دافعه بخونید، خیلی کتاب خوبی، میفرماد که امیرالمومنین پر دشمن ترین انسانهای روزگار است. آقا خیلی عجیبه، امام را حضرت فاطمه زهرا به وصیت خودشون شبان خاکشون کردن، امیرالمومنین از ترس دشمنا که میخواستن حضرت را بیارن بیرون از قبر آتش بزنن، میگفتن اصلا ایشون مسلمان نیستی، نباید رو زمین خاک بشی. 200 سال قبر حضرت پنهان بود، زمان امام صادق فاضل قبر حضرت پیدا شد. چرا؟ از ترس دشمنا. این همه دشمن یکی داشته باشید اما با جبهه. یه آدم های بدبخت، یعنی شعر یکی از زشترین شعرهای روزگار است که گفته شده است، مال آفیه. چنان با نیک و بد خو کن تو آفی، که سلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانه. یعنی پیشنهاد طبع شیرخشتی. خلاصه با همه بساز. آخه چرا؟ چرا خط که بینم از کاف کف مشخص نباشه؟ اینه که من نجات داد. اشعث ابن قیس کندی خطرناک است که تو جبهه امیرالمومنین باشه. ببینید خودش هم هی میچسبون دیگه، دیدین در مثلا تو همین فیلم هم خودش هم میچسبون به امیرالمومنین. اون حضرت که این جبهه را نمیخواد با اون آغشته کنه، اونست که هی خودش هم میچسبونه. آخرش هم ننگ سوس شنن جبهه امیرالمومنین بر پیشانی اشعث خورد، بر پیشانی مالک اشعث که نخورد. یعنی امروز شما در این صحنه آخر تاریخ مثلا نسبت به اون زمان، ما این همه زمان گذشته، الان میگن چه؟ الان میگن که جبهه امیرالمومنین، امیرالمومنین و مالک اشعث سوس کردن یا اشعث ابن قیس کندی سوس کردن؟ جبهه امیرالمومنین که جبهه مردم است، یعنی خیانت اونا کردن. یعنی این همیشه قاعده بوده، حالا بازم بحث داریم، چون الان شاید بشه این خود برای تمام کرد. بعد نیست، بعد حضرت میفرمان که و ان دنیاکم اندی لأحون من ورقت فی فم جرادت تقزمها
اینا قاعده کنید برای خودتون. فرمان دنیای شما نزد من خیلی پایین تر است از یه برگی که در دهن یک ملخی باشد که داره میخوره. یه برگ دم دهن ملخ چقدر میارزه؟ خب میفرماد دنیای شما از این کم تره. مگه این طور نیست؟ نگاه کنید به قضیه، قاعده های تکرار کنید. از آن میفرماد اینه دنیای شما، من این دنیای شما رو اینجور میبینم. چطوری شما من دعوت میکنید که در این دنیا برای این دنیا زور کنم؟ من نمیتونم، دستگاهی من اجازه رو به من نمیده. مال علی و لنعیم یسنا و لذت لا تبقا. تعبیر عجیبی است. امیر علی را چه با نعمتی که فانی می شود و لذتی که باقی نمی ماند. مگه همین دست اینا امیرالمومنین کرده است. خب ما باید به اینا نزدیک شیم. دوباره تکرار. آدم به خودش همینه بگه که حالا که چی؟ من چه به این چیزی که آخرش نمی موند و اون لذتی که به درد نمی موند باز. این آخه آدم وقتی میخواد یه ظلمی بکنه پای همین ها وسطه دیگه، یا میخواد یه چیزی اضافه تر پیدا کنه گچ خونشه بکشه، یا یه چیزی اضافه تر پیدا کنه خونشه بخره، یه خونه بخره، یا یه چیزی بخوره بیشتر کیف کنه. خب این نیاز نباید منو به ظلم بکشونه. چرا؟ چون این نیاز دنیاییست. نیازیه که نیاز الهیم که انسانو به ظلم نمیکشونه. این نیاز نباید. چرا آدم هی تکرار کنه که آخه این که نمیماند، نه این خانش میماند نه اون لذتش، پس نمیشه. نعوذ بالله من ثبات العقل و قبح الزلل. فرمود پناه میبرم به خدا از این که عقلم قفلت کنه و خوابش ببره و لغزش های زشتی که بر من بپره. و به این است این از خدا کمک میخوام که به این روزگار کم عقلی نیفتم، چه راحت ظلم رو نبینم و در پرتو ظلم قرار بگیرم. باز کار داره دیگه، انشاءالله خودتون نگاه کنید و تعمق کنید. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا پروردگارا به حقیقت قرآن قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البيت و محبت به اهل البيت قرار بده. پروردگارا این انقلاب عزیز که لطف بزرگ توست برای ما پایدار و مبارک بدا. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدا. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت حفظ بفرما. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام به ما عطا بفرما. صلی علی محمد و آل محمد.